بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللہم صلی اللہ محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خب، اشکال مقدمه اول مرحوم میرزای نائینی رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اما مقدمه دوم ایشون هم قابل التزام نیست. ایشون در این مقدمه که یادتون باشه اینطور فرموده بودند که انقسام عام به اعتبار اوصافی که قائم به آن هستند مقدم است بر انقسام آن به اعتبار مقارنات خارجیه. مثلا عالم انقسامش به اعتبار اینکه وصف مثلا عدل دارد یا ندارد مقدم است بر این که بگیم عالم را ما تقسیم می‌کنیم به اعتبار اینکه مصاحبتی و همراهی با عدالت دارد یا نه. این مدعای ایشون هم دلیلی براش نیست. چرا؟ برای اینکه هم اوصاف قائم به عام و هم مقارنات خارجیه هر دو خارج از ذاتند، امور خارجیه، امور ذاتی اون نیست. تفاوتشون در اینه که فقط اوصاف از حیث وجودی قائم به وجود عامند، یعنی شما یک وقت یه چیزی رو لحاظ میکنی از این جهت که از حیث وجودی قائم به وجود چیزی است، یک وقت لحاظش میکنی به ما هو کاری به حیث وجودیش و قیامش به چیز دیگر از جهت وجودی نداری. این مقدار کفایت نمی کند برای تقدیم یک نوع از لحاظ بر نوع دیگر. بگیم چون از حیث وجودی قائم است پس باید در لحاظ هم اینو در نظر بگیری. چرا؟ برای چه باید در نظر بگیری؟ لحاظ من بستگی دارد به اینکه غرض من با چی تعمیم میشه. اگه در غرض من حیثیت قیام وجودی الف به ب اصلا مدخلیتی نداشته باشه، خب لحاظ نمی کنه. برای چی الا و لابد اینو باید لحاظ کنم؟ این مدعایی که ایشون داره هیچ دلیلی براش نیست. اما استدلالی که ایشون اقامه کرده بودند درباره عدم امکان تقیید به اعتبار عدم محمولی، اگه یادتون باشه فرموده بودند اگر به اعتبار عدم محمولی مقید کنیم، این یا با لحاظ اطلاق از حیث عدم نعتی است یا با لحاظ تقیید از حیث عدم نعتی. اگه با لحاظ اطلاق باشد عرض شود که محاله، اگه با لحاظ تقیید باشد ازش لغویت لازم میاد. این استدلال مرحوم نائینی بود. اینم استدلال تمامی نیست. اصلا این استدلال معنیش این میشه که در جایی که به نحو عدم لحاظ به نحو عدم نعتی ممکن است، لحاظ به نحو عدم محمولی محال است، امکان نداره. نتیجه استدلال مرحوم ناینی اینه، در حالی که این حرف حرف تمامی نیست. جهتش اینه، وقتی شما به نحو عدم محمولی لحاظ میکنی، دیگه اصلا امکان تقیید به نحو عدم نعتی وجود نخواهد داشت تا بخواید بگید حالا به نحو عدم نعتی آیا مطلق است یا مقید. مخصوصا که مرحوم ناینی قائل به این است که رابطه بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است، اگه اشتباه نکنم. اگه ناینی عدم ملکه میدونه یا تضاد یادم نیست، فکر کنم عدم ملکه میدونه. حالا بعدم باید بهش برسیم شد. حالا بنابراین که عدم و ملکه باشد، اصلا امکان تقیید ندارد. یعنی وقتی شما میگید عالم، من لحاظش میکنم به اعتبار مصاحبت او مثلا با عدالت یا با عدم فسق، دیگه امکان ندارد اینو به لحاظ اینکه از حیث نعتی فاسق باشد یا نباشد بخوای لحاظ کنی. وقتی به اعتبار این مصاحبت در نظر گرفتی، دیگه امکان اینکه چیز دیگری به جز این بر او حمل بشود وجود، چیز دیگری به جز این متصف به آن بشود وجود نخواهد داشت. چرا؟ برای این که شما در واقع داری وصف او رو لحاظ میکنی، اما نه از این حیث که این وصف قائم به اوست، بلکه به ما هو و هو به عنوان مصاحب داری در نظر میگیری. نحوه لحاظ شما این، پس دیگه امکان نداره همزمان با این بیای به نحو مطلق یا مقید به چیز دیگر از حیث نعتی لحاظش کنی. وقتی امکان نداشت، دیگه معنی نداره بگی حالا مطلق در نظر گرفتی از حیث نعتی یا مقید. اصلا دیگه مطلق و مقید از حیث نعتی دیگه امکان پذیر نخواهد بود و بعد چی نخواهد بود. پس استدلال ایشون هم استدلال تمامی نیست. حالا این اشکالاتی که گرفتیم بر فرمایش آخوند و میرزای ناینی با قصد نظر از این است که اصلا ما استصحاب عدم ازلی را معتبر می دانیم یا نه، بر فرض تمامیت و اعتبار استصحاب عدم ازلی داریم می دانیم. اما اینکه آیا استصحاب عدم ازلی به ما هو هو اصلا اعتبار دارد یا ندارد، این بحثش باید انشاءالله در جای خودش در بحث استصحاب اگر عمری بود و بهش رسیدیم اونجا بهش پردازیم که اصلا استصحاب عدم ازلی رو ما قبول داریم یا قبول نداریم. بنابراین در مواردی که ما شک داریم، شبهه داریم، آیا خاص شامل فرد مشکوک هست یا نه، حکم به شمول عام بر این فرد مبتنی بر این است فقط که شما بتوانید اجمال خاص را در مورد این فرد به نحوی از بین ببرید. اجمالش را از بین ببرید یعنی چی؟ یعنی احراز بکنید که خاص شامل این فرد نیست. حالا این احراز ممکن است وجدانی باشد، ممکن است بالاصل باشد. مثلا اگر توی دلیل بگه اکرم العلماء، در دلیل دیگر بگه لا تکرم الفساق من العلماء، اون وقت زید عالم را شک بکنیم که الان فاسق هست یا نه، در حالی که میدانیم سابقه بر این عادل بوده یا فاسق نبوده، چی کار میکنیم؟ استصحاب عدم الفسق میکنیم، میگیم زید فاسق نیست. وقتی فاسق نیست پس خاص شامل آن نیست، احراز میکنیم عدم شمول خاص را بر این فرد. وقتی احراز کردیم پس اجمال خاص به نسبت به این چی میشه؟ از بین میره دیگه، اجمالی نداره. وقتی اجمال نداشت تمسک به عام چی میشه؟ میشه بلا مانع. چرا ما در به عام نمیتونستیم در مورد این فرد تمسک کنیم؟ لاجمال الخاص، لاجمال الخاص فیه امکان تمسک، وگرنه اگر خاصی نداشتیم یا خاص مجمل نبود و ما میدانستیم که زید مثلا عادل است یا فاسق نیست، مشکلی نداشتیم در تمسک به عام. که چرا تمسک به عام نمیتونیم بکنیم؟ چون خاص نسبت به این فرد مجمله. حالا اگر این اجمال از بین رفت، معلوم شد که خاص شامل این فرد نیست، آیا هنوز تمسک به عام مشکلی داره؟ نه دیگه. چه مشکلی داره؟ تمسک میکنیم به عام. یا در مثالی که مرحوم ناینی بیان، مرحوم آخوند بیان کرد در مورد زنی که شک داریم در قرشیه بودنش، دلیل گفته تمام زنها حیضشون تا 50 ساله. خاص چی گفته؟ گفته قرشیه حیضش تا 60 ساله. حالا من شک میکنم آیا این زن قرشیه هست یا نیست. اگر بتوانم احراز بکنم قرشیه نبودن او را، آیا هنوز خاص من اجمالی خواهد داشت در مورد این فرد؟ دیگه اجمالی نداره که، احراز کردم دیگه. حالا احراز میکنم چه با بلوجدان، مثلا فرض کنید با آزمایش دی ان ای میشه کشف کرد که یک زنی قرشیه هست یا نیست، فرضاً. یه وقت احراز وجدانی میکنم، بلوجدان میفهمم که این قرشیه نیست، یا میرم شجره نامش رو پیدا میکنم، نگاه میکنم میفهمم که این قرشیه نیست، اون وقت اشکالی وجود نداره که در شمول عام. اگه بفهمم که این قرشیه نیست میگم خیلی خوب، پس این مشمول عام. چرا؟ چون اجمال از بین برده، اجمال خاص در مورد او چی شد؟ از بین رفت. یک وقتم با اصل احراز می کنم که قرشیه نیست، با اصل عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی، بنابراین که جاری بدون میگم این قرشیه نیست، من احراز کردم. پس اجمال خاص به نسبت به او چی شد؟ از بین رفت. وقتی اجمال خاص از بین رفت دیگه شمول عام مانعی نخواهد داشت، مشکلی نخواهد داشت. نه، من نمیخوام بگم چون، من نمیخوام بگم چون تحت خاص نیست تحت عام است. این تحت عام حتما هست. اختلاف ما با مرحوم آخوند و مرحوم ناینی اینه، اینا میگن اگر تحت خاص بود دیگه تحت عام نیست. ما میگیم چی؟ در هر حال تحت عام هست، موضوعاً تحت عام در هر حال هست. مرحوم ناینی صراحتاً گفت تقیید میخوره موضوع، ما گفتیم نه نمیخوره. پس این زن در هر حال تحت عام هست. اگر ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم از چه جهته؟ از این جهت است که چون خاص مبین مراد جدی از عام است، اگر خاص اجمال داشته باشد مراد جدی از عام هم چی میشه؟ مجمل میشه، همانطور که سابقا بیان کردیم. حالا اگر ما آمدیم اجمال خاص را از بین بردیم دیگه مراد جدی از عام اجمال نخواهد داشت. من میام اجمال خاص را با اصل از بین میبرم، در مورد این فرد دیگه مجمل نیست، قطعا شامل این، قطعا که میگم یعنی نه وجدانی ها، یعنی بالاصل قطعا نگیم، حالا بگیم بالاخره یعنی من دلیل دارم، حجت دارم برای این که شامل این فرد نیست، حجت شرعی داره. حالا که شامل این فرد نیست و نسبت به او اجمالی ندارد، پس اشکالی در این که مشمول مراد جدی از عام هست وجود نخواهد داشت. موضوعاً که شامل بود عام، حکمن هم شامل خواهد بود، چون شمول حکمی مانع داشت، مانعش برطرف شد. مقتضی که در خود عام هست برای شمول حکمی، مانعش چی بود؟ خاص بود، اجمال خاص. اجمال خاص رو برطرف کردم، وقتی برطرف شد مانع تمام میشه، مقتضی عمل میکنه. آقا من با استصحاب فقط احراز می کنم که این زن قرشیه نیست و حکم قرشیه را ندارد. قرشیه حکم دارد یا نه؟ خیلی خوب، پس حکم قرشیه، حکم شرعی قرشیه از اون منتفی شد، تمام، من دیگه با این استصحاب کار ندارم. عقلی چی نمیگیم؟ ما به عقل کار نداریم در اینجا، ما میگیم ما یه دلیل عام داریم. گفته تمام زنها چی هن؟ پیزشون تا 50 ساله. خاص گفته قرشیه تا 60 ساله. میگم این سکینه قرشیه هست یا نه؟ نه نیست. اگر شما بدانید سکینه قرشیه نیست، اصلا شک نداری عام شامله یا نه؟ اونجا شک پیدا میکنید در این که عام شامله؟ خیلی خوب. حالا با اصل، اصلا فرض کن که شارع آمد مستقیم به تو گفت تعبدن این زن قرشیه نیست، علم نداری یا به خاطر تعبد به حکم شارع قبول میکنه، اماره است دیگه. خیلی خوب، اونجا هم همینه. حالا اگه با اصل احراز کردی، اصل گفت این زن قرشیه نیست، آقا میگم لازمه نیست، در جایی که میگه اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، میدانی که این زن، این مرد، این زید عالم سابقا غیر فاسق بود، با استصحاب عدم الفسق آیا نمیتوانی بگویی که وجوب اکرام شاملشه؟ نمیتونی بگی؟ اگه مثبته اینجا هم مثبته دیگه. من به لازمه استصحاب تمسک نمی کنم اصلا، من اجمال خاص را با این از بین میبرم، به لازمه کار ندارم. من میگم وقتی این اتفاق افتاد اجمال خاص ظاهر شد. بعدن هر وقت که کسب خلاف شد اون دیگه بحث اجزا و ایناست، اون رابطه بحث ما. مگه شما احراز وجدانی کنید بعدا کشف خلاف نمیشه؟ ولی خب حالا فرقی نمیکنه از اینجا. خب این مطالبی که گفتیم در صورتیه که منشأ این شک شبهه مفهومیه نباشد. یک وقت شما مفهوم قرشیه را میدونی چیه، نمیدانی سکینه قرشیه هست یا نه، یک وقت نمیدانی اصلا قرشیه یعنی چی، قرشیه مفهومن یعنی چی. اگر این طور باشد جریان این استصحاب علاوه بر توقف بر استصحاب عدم ازلی، متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات مفهومیه هم هست، چون این هم خودش یه مسئله است. میگن در شبهات مفهومیه تمسک به استصحاب امکان پذیر نیست. مثلا شما وقتی نمیدانی مفهوم روز یعنی چی، آیا روز مفهومش به نحوی است که با غروب قرص روز زایل میشه، با یا با استتار قرص زائل میشه یا با زوال حمره. شبهتون شبهه مفهومیه است، در مفهوم روز شبهه دارید. اینجا شما نمیتوانید اگه شک کردی روز باقی است یا نه استصحاب بقاء الیوم بکنی، چون شبهه مفهومیه میگن درش استصحاب جاری نیست. حالا چرا جاری نیست؟ آیا درست این حرف یا درست نیست؟ بماند انشاءالله سر جای خود در بحث استصحاب باید بشه پردازیم. مرحوم آخوند در ادامه یه نکته ای رو به عنوان تنبیه ذکر کرده. این تنبیه در خصوص تصحیح جواز عمل با تمسک به عموماتی مثل عمومات نذر. می فرمایند که در مواردی که شک در شمول عام نسبت به یک فرد ناشی از تخصیص نباشد، ناشی از امور دیگر باشد. بعضی گفتند در این موارد تمسک به عام ممکن است. مثلا من نذر کرده ام وضو بگیرم، نذر کردم وضو بگیرم، حالا نمیدانم وضوی با آب مضاف صحیح هست یا نه. شبهم شبهه چیه؟ حکمی است. شک دارم با آب مضاف اگر وضو بگیرم وضوی من صحیح هست یا نه. دو جور شک ممکنه. من میدانم با آب مضاف نمیتوان وضو گرفت، نمیدانم این آب مضاف هست یا نه، این میشه چی؟ مصداقیه. اینو نمیگیم، نه، شبهه حکمیه داریم. اصلا نمیدانیم با آب مضاف میتوان وضو گرفت یا نمیتوان وضو گرفت. از اون طرف نذر کردیم که وضو بگیریم. اینجا ایشون میفرماید بعضی گفتند با تمسک به عموم اوفو به نذور، اگر حالا چه این عمومی داشته باشیم فرض کنیم، اوفو به نذور میشه گفت این وضو، وضو با آب مضاف صحیح است. به چه بیان؟ فرمود بیانش این اوفو به نذور میگه چی؟ میگه چون نذر کردی وفای به نذر بر تو واجب است، با این آب وضو بگیر. خب وفای به نذر با این آب اگر بخواد واجب باشد، منوط بر چیست؟ منوط بر این است که وضوی با این آب صحیح باشد. پس این دلالت میکند بر چی؟ بر صحت وضوی با آب مضاف. بعد میگن برای این ادعا مؤید هم ذکر کردن. گفتم مؤیدش چیه؟ مؤیدش صحت عرض شود روزه در حال سفر در جایی است که نذر بشود. اگر کسی نذر کند در حال سفر روزه بگیرد، میگم به واسطه نذر این روزه چی میشه؟ صحیح میشه. یا صحت احرام قبل از میقات با نذر، احرام قبل از میقات فاسدون. چی تصحیحش میکنه؟ نذر. اگر کسی نذر بکند قبل از میقات احرام ببندد، این احرام میشه چی؟ صحیح. پس نذر توان و قدرت تصحیح عمل را داره. حالا من نمیدانم آیا آب مضاف باهاش وضوع صحیح هست یا باطل. نذر میکنم، با نذر چیکار میکنم؟ وضوع را تصحیح میکنم با عمومات ادله‌ای که دلالت میکنند به لزوم وفای به نذور. نه، نذر میکنم وضوع بگیرم، نه با آب مضاف. نذر میکنم وضوع بگیرم. ادعای اینا همینه دیگه، میگن صحتش لازم نیست ثابت بشه. شما میتوانید با عموم، با تمسک به عمومات وفای به نزد صحت را ایجاد کنید، بگی این صحیح است. همان گونه که در عرض شود که روزه در حال سفر قبل از نزد که صحیح نیست، شما با نزد تصحیحش میکنید. احرام قبل از میقات که قبل از نذر صحیح نیست، با نذر تصحیحش می‌کنی. اونجا اصلا میدانی صحیح نیست، با اینکه میدانی فاسد است با نذر تصحیحش می‌کنی. اینجا که شک داری که دیگه به طریق اولا میرسیم. حالا بیانش، این بیان صورت مسئله است. اما مرحوم آخوند در ادامه این مسئله رو نقد میکند و میفرماید این حرف درستی نیست و اشکالاتی بهش وارد. ان شاء الله عمری باشد بیانش ببونه واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.